بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. زيارة جامع كبير إن كان جمهر مخونين، بل حق معكم، بل حق معكم بفيكم بمنكم بإليكم، یعنی ما اقرار و اعتراف داریم که حق با شماست، به حق در سراپای زندگی شماست، به حق از قبل شماست، به حق بازگشتش به سوی شماست. کلمه حق به معنای موجودی که واقع است و ثابت، کلمه حق به این معناست، موجودی که واقعیت دار است و ثابت. در مقابلش کلمه باطله. باطل یعنی چیزی که واقعیت ندارد و ثباتی ندارد، در معرض زوال و فنا است. ولی دو کلمه حق از اسماء مقدسه خداست. خدا حق است، یعنی موجود ثابت واقع، یعنی اونی که به معنای کلمه حق یعنی واقعیت دار و ثابت، خب ذات اقدس حقه. اونی که به معنای واقعی کلمه است که واقعیت داره، بقیه موجودات هر چه هستن ذاتاً واقعیتی ندارن، مگه از طرف او پرتوی افاضه بشود در مخلوقی. ولی خود مخلوق که از اون جهت که مخلوق است که ذاتاً که واقعیتی نداره و ذاتاً که ثباتی نداره، هرچه از طرف او افاضه شد به اذن او، هر مخلوقی به قدر افاضه او واقع می شود، به قدر افاضه او ثبات پیدا می کند. مثل حق که به معنای واقعی کلمه منحصر به ذات اقدس خداست، رضا در قرآن کریمش به همین عنوان از خود تعبیر می کند، فذلک الله ربکم الحق، فذلکم الله ربکم الحق. یعنی خدایی که با این اوصاف قبلا گفته شده، اوست پروردگار حق شما. یا بعد آیه دیگه، فتعالی الله الملک الحق، بعد اونجا کلمه حق عنوان خدا تعبیر شده، فتعال الله الملک الحق، یا ذالک و ان الله هو الحق و ان ما تدعون من دونه الباطل. اونی که حق است میشود که همون حق است خداست، ذالک و ان الله هو الحق و ان ما تدعون من دونه الباطل. بعد اون چرا هم که او خلق می کند بر اساسی واقعیت او می دهد به اذن خودش، و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. این پایه آفرینش که ما در این عالم نظامی ایجاد کرده ایم بر اساس حق است، ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. باز در سوره رعد هست که اونجا کاملا حق و باطل را کنار هم اسم میبرد، که میفرماید انزل من السماء ماء فسالت اودیتم به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. تا بعد جملهی به اینجا میرسه، کذالک یضرب الله الحق و الباطل، خداوند حق و باطل را به این کیفیت مثل میزند که بیان و وصف میکند که شما بفهمید. از آسمان آب نازل می شود، باران، بعد می افته تو این سیل، جاری می شود توی این گودال ها و دره ها و نهره ها، حرکت میکند، هر نهری به مقدار ظرفیت خودش از اون آب میگیره، به قدر ظرفیت خودش میگیره. بعدم گاهی بعض نهرها صاف است و پاکه، آب رو پاک نشون میده، گاهی آلوده است، نهرها آلوده است، بزارات و کسافات درش هست، قهرن حرکت میدهد و روی آب سوار میشود و خس و خاشاک حرکت میکنه. زبده، این زبده، این دواوی نداره. فاما زبد فیذهب جفا و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. این خس و خاشاک رفتنیه، یه جلوه موقتی داره، همیشه در عالم اینجور بوده، باطلهای جلوهی داشتن دیگه موقتن، فرعون آمده، شداد آمده، نمرود آمده، معاویه آمده، دیگران آمدن، بنی امیه آمده، بنی عباس آمده، اینا همشون باطلهایی بودن که زبد بودند و یه جلوه موقتی داشتن و رفتن. اونی که نافع بهاد مردم است آب است، همون حقایق آسمانی، او میماند. و اما زبد فیذهب جفا، زبدها رفتن، تا روز قیامت هم زبدها میروند، میآیند و میروند، اما اونی که هست وحی آسمانیه، حقایق نبوت و امامت، اون باقی مندره که خدا خواسته باقی بمانه. و اما زبد فیذهب جفا و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذلک که یضرب الله الامثال. پس در این جهان میبینیم که باز حق و باطل نشان داده شده به عنوان آب و زبد. آب نافع به حال مردم است و به اذن خدا بقا دارد، و اما زبد یه رخت موقتی دارد و جلوه زود گذری از بین می رود. بعد میگیم حالا الحق معکم، خطاب میکنیم به اهل بیت علیهم السلام، بگیم حق به هر معبون معانی واقعیش و مصادیق واقعیش با شما همراه است. الحق معکم، شما هستید که بلا واسطه مورد عنایت ذات اقدس حقی. الحق معکم، حق با شماست، کنار شماست، پشتیبان شماست. فیکم، حق در سراپای زندگی شما جلوه‌گر است، در افکار شما، در عقاید شما، در اخلاق شما، در اعمال شما. و منکم، اگه به هر جا هم که کمالی رسیده از شما رسیده، اگر هر موجودی هم که کمالی دارد از برکت مقام ولایت میرسه. درست ذات اقدس حق منبع فیاض است و مبدع هستی، ولی او با وسائط کار میکنه، و فقو الیه الوسیله، وسیله رو خود جور میکند و به وسیله میرساند به سایر موجودان، پس از شما میرسد. یعنی هدر ان سیل، فرمود مولای ما علیه السلام، برکات سیل، برکات هستی از منبع فیاض به قله کوه وجود من میرسد و از دامن من سرازیر میشود به سایر موجودات میرسه. و پس نمی کن، هرچه برکات در عالم هست تکوینن و تشریعن، چه برکات تکوینی، زمین و آسمان و آب و هوا و هرچی که هست، و هم برکات تشریعی، احکام خدا، شرایع الهیه، همه اینها از شما میرسه. منکم و الیکم، دم هم باز هم به شما برمیگردن. عاقبت روز قیامت هم مرجع هم شما هستی. اون کسی که باید باز هم روز قیامت به حساب همگی برسن با شما هستی. معکم، فیکم، منکم، الیکم. برای اون شاعر هم که به نظم در آورده، به نظم عربی، اقتباس از همین جملاته که او میگوید که الیهم و الا لا فشد در رکاه بود، و منهم و الا لا تسق مذاه بود، و فیهم و الا فالحدیث و مذخره بود، و انهم و الا فالمحدث و کازه بود. او میگه اگر به ناس که چیزی الیهم، اگر واقعا بناس کسی بار سفر ببندد برای تحصیل کمالی و هر چه هست به جایی برود، باید در خانه شما میاد. اگر در خانه شما نباشد کجا کسی برود؟ مثلا بار سفر ببند کجا برود؟ کدام عالم علمش حقیقیه که اگر از شما نگیرن چه کسی علم حقیقی دارد؟ اوهام و خرافات و مفاهیم زیاده، چه بسا فکری در مغز بشر دانشمندی بجوشد باطن و قرنها بشر رو معطل کنند. خوب خود بوده دیگه، مثل هیئت بدنبوسی معروفه دیگه. 2000 سال بشر معطل این فکر بود که به قول خود کشف کرده بودن که این تمام این افلاک حسه و قائل بودند و بعد زم تمام اینها را ستارگان را در سخن فلک فرو رفته می دانستند و خرق التیام را محال می دانستند و بعد برای فکر نه درست نبوده، اینجور نیست، اون هیئتی که در اجرام سوابی سماوی اونها کشف کرده بوده اینجور نیست، اینا فهمیدن که اینجور نیست، باطل از آب در آمد. خب بشر عادی همینه، ممکنه 100 سال 1000 سال یه فکری در عالم پخش کرده باشه و مردم گرفتار همون فکر باشن، بعد مردم بشه خطا بوده، اشتباه بوده. اونی که خطا ندارد، اشتباه ندارد، باید بار سفر ببندن در خانه شما بیان شما هستی. اگر اونجا آمدن همش خیر است و ثواب است و حق است و حقیقت، دیگه اشتباه در اونجا نیست. الیهم و الا لا تشد در رکائبو، ممکن نبود کسی حالا بار سفر ببنده به جایی برود مطمئن بشود به حقیقت رسیده. ممکنه به اوهام برسه، به خرافات برسه، به غلط برسه، میرسه و زیاد افکارشان اشتباه میرود و بشرم باطل همونها میشود. ولذا امام صادق علیه السلام میفرمود که اون دو نفر که معرض بودن از اونها، فرمو شر ربا ور ربا، هر جا مخواد برید به مشرق به مغرب تا در خانه ما نیایید به علمی نخواهید رسید. حالا خودتون مغرورید، حالا پیش خودتون فکر کنید کسی میفهمید، میفهمید که نفهمیده ای، یه روز پرده ها کنار رفت میفهمید که اشتباه کردی، نفهمیده ای. تا در خانه ما نیایید، از این خانه تا نگیرید به حق نمیرسید. به رضا این شاعر هم الیهم و الا لا فشد در رکاه بود و منهم و الا لا فسق المباه بود، اگر بناس از جایی کمالات برسد به یک مخلوقی به موجودی و از شما برسه و از غیر شما، آخه خدا که کمال به کسی نمیده که، به شما داده است و شما را هم منبع فیض دیگران قرار داده. بناش بر این شده که تمام عالم گدای در خانه شما باشن. اگر از شما رسید خوب رسیده، اگر از شما نرسد که از کجا برسه که واقع باشده حق باشه. رضا و من هم باید از اونها برسه و الا لا فسق المواهب و فیهم و الا فالحدیث مزخرفو، اگر بناس کسی را مدح کنن، مدح واقعی نه قلابی، شما هستید. اگر بخوان کمالات دیگن که علم دارند و حیات دارند و قدرت، خب باید شما بکن برای غیر شما چه دارن؟ کمالی غیر شما به من واقعیش ندارن. و الا حرف ها مزخرفه، اگه درباره غیر شما بخواهن مدحی کنن تعریف کنن، یک کلمات بعد مزین مزخرف ظاهر زیبا بی محتوا، تو مزخرف یعنی اون چیزی که ظاهرا زیباست ولی بی محتواست. اگه درباره شما حرف نزنن، درباره هر که بگوین مدح کنن، مدح درست نیست، یه مدح درستی نیست، بی محتواست. حالا خود ممکنه تعریف های کنند و از زمین به آسمان ببرند و داری، نه، اینه که واسه شما هستید، راست و درباره شماست. رضا و فیکم و فیهم و الا فالحدیث مزخرف و انهم و الا فالمحدث کاذب، اگر بنا شد کسی از کسی نقل کلامی کند که حق از شما باید نقل کنند، که قال علیون علیه السلام کذا، قال صادق علیه السلام کذا، قال الباقر علیه السلام کذا، اگر از شما نقل کنن صادقن، اگر از غیر شما نقل کنن کاذبن. آدم قال افلاطون کذا، قال سقراط کذا، فلان دانشمند اروپایی چنین گفته، فلان آمریکایی چنین گفته، از کجا که درست گفته باشن؟ مگه اونا وحی برشون نازل میشه؟ مگه فکرشون اشتباه نمیرود؟ مگه خطا نمیکنن؟ در این گواهی ظاهری بشر اشتباه میکنه، در دیدش، در شنیدنش، تاثیرش به فکرش که خیلی باریکتره. بنابراین اگه بنا شد سخن حقی از کسی نقل کنن، از شما باید نقل کنن. و الا فالمحدث کاذب، دروغ ها زیاده، از غیر شما نقل کنن دروغ فراوانه. پس این اقتباس از همین جمله یک جامعه شده این مال شاعر، بلحقو من معکم و فیکم و منکم و الیکم. رضا رسول خدا فرمود الحق ما علی و علیون ما الحق یدور حیث ما دار. به دنیا معرفی باید بکنه دیگه، خدا فرستاد او را که بشر را هدایت کند به کمالش. ولذا در تمام مدت عمرش میکوشید که علی و آل علی را نشون بده در دنیا که اینا هستن، اشتباه نکنید، جای دیگه نروید. بلدت میخواد در زبل قربای منه، به سمت اونها بروید، اونها را دوست بدارید، اونها نزدیک بشوید، با اونها یگانه بشوید، بقیه را برشون کنید. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. در تمام مدت عمرش رسول خدا از اون وقتی که مبعوث شد تا از این دنیا برود علی الدوام بر این محور میچرخید حرفاش که علی را معرفی کنند. میفرمود علی کن مع الحق. این جمله نه تنها شیعه نقل میکنند، سنی هم نقل میکنند، هر کسی اهلش باشه مراجعه کنه. و کتاب مستقلی هم در همین حدیث نوشته شده، سه همین حدیث یکی رو علی کن مع الحق و حق مع علی، اینا از مدارک سنی هم جمع آوری کردن. اون کسی که مؤلف این کتابه از مدارک سنی جمع آوری کرده که این حدیث را اونها هم نقل از رسول خدا نقل. حتی عجیبه، فخر رازی که صاحب تفسیر کبیره، تفسیر بزرگی داره، اونها خب زحمت کشیدن و در تقویات علمیشون خوبن، اما فخر رازی 32 جلد تفسیر نوشته به تفسیر کبیر، خب خیلی مفصل هم هست، تقویات علمی هم داره دیگه. اون وقتی که در همون جلد اول کسی خواست مراجعه کنه، در جلد اول تفسیر کبیر فخر رازی، اونجایی که سوره حمد رو تفسیر میکنه رو بسم الله الرحمن الرحیم رو خیلی مفصل هم تفسیر میکنه، اونجا در ذیل همون تفسیر بسم الله هست که اینه میگه، یه جمله خوبیه و از این آدمی که قلبش تاریکی بالاخره فراموش کرده. بعد میگوید که و اما علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، اون میگه حالا تعبیر رضی الله عنه، اون میگه و اما علی ابن ابی طالب رضی الله عنه کان یجهر به تسمیه. در این که بسم الله را چجور بگیم، آهسته بگیم، بلند بگیم، مثلا دست در هر سوری بگیم نگیم، این را بحث میکنه. بعد میگه که بله این برای ما به تواتر ثابت شده، فقط ثبته به تواتر، یعنی به طور قطع و مسلم به ما رسیده است که علی ابن ابی طالب علیه السلام را اوی رضی الله عنه، بله علی ابن ابی طالب علیه السلام بسم الله را بلند می گفته در نماز. ما که حالا ما هم بلند می گیم دیگه، حتی در نماز اخفاتیه هم ما بلند می گیم، نماز ظهر اصلی که واجب قرائت آهسته بخونیم مستحبه که بلند می گیم. او هم میگه که بله تواتر به ما رسیده، یعنی قطعی، که علی ابن ابی طالب علیه السلام بسم الله را در نماز که می خونده در قرائت نمازش بلند می گفته. کان یجهر به تسمیه، فقط ثبت به تواتر. بعد میگه که فمن اقتدا علی ابن ابی طالب فی دینه فقد اهتدا، هر که دنبال علی ابن ابی طالب در دینش برود راه یافته. اینو خودش اقرار میکنه، با دنبال نمیرن، با اینکه این حرف را میزنن نمیرن دنبال. بله اما علی ابن ابی طالب رضی الله عنه کانگج هرو به تسمیه فقط سرطه به تواتر، فمن اقتدا فی دینهی و علی ابن ابی طالب فقد اهتدا، هر که دنبال علی برود دینش رو از او بگیره راه یافته. بعد خودش هم که چرا و دلیل علیه، دلیل بر این مطلب که من گفتم هر که دنبال علی برود راه یافته، دلیلش این که قال رسول الله، که رسول خدا فرموده علی دن مع الحق و الحق مع علی، اللهم ادر الحق مع علی حیث دار. این حدیث همون نقل میکنه، چون رسول خدا فرموده، یعنی ما هم دنبال رسول خدا هستیم، او فرموده که حق با علی است، علی با حق، اونجا که علی میچرخد حق هم اونجا میچرخد. خب برای یک اعترافی است از یک عالم سنی که خب معروف تو خودشون دیگه، امام فخر رازی تعبیر میکنه ازش دیگه. خب این جمله یا دوباره جمله دیگه هم داره، اون همونه، یه طرف جای دیگه هست اون جمله، اونجا میگه که من اتخذ علیاً امامه لدینه فقد استمسک بالقربة الوثقا، هر که در دین خودش علی را امام خود قرار بدهد، پیشوا قرار بدهد، دو ریسمان محکم الهی چنگ زده که گسستن ندارد. حالا ما شاکریم که دشمن هم اقرار می کنند به حقیقت مذهب ما، اونی که ما میرویم اون اقرار میکنه، ولی در این حال به فرموده قرآن تبع الله علی قلوبهم فهم لا یفقهون، قلب مهر خورده و نمیفهمن، اونی که خودشون میگه نمیفهمن، مثل اینکه خودش میگه من اقتدا فی دینی و علی فقط اهتدا، الحق مع علی و علی مع الحق یدور و حیث ما دار. بذار بازم نقل شده همین حدیث که رسول خدا فرمود به عمار، فرمود که انسل ازا سلک الناس کلهم وادیان و علیون سلک وادیان فسلک وادیان سلک و علیون و خل الناس تر را. اگه یه زمانی پیش آمد دیدی که همه مردم از یک راهی می روند، همه دنبال یه راهی افتادن، تنها علی از یک راه دیگر می روند، تو از همون راه برو که علی می روند، نگو که اگر حق بود روی همه می آمدن، نه زیاده جمعیت این علامت حق نیست که حق بودن نیست که زیاده جمعیت، نه ببین که علی کجا می روند. این سلک ناس کلهم وادیان و علیون سلک وادیان فسلک ما سلکه و علیون، اون راهی را برو که علی می روند. بعد فرمود یا اما لاگزال علیون علا هدا، این مطمئن باش علب دوام علی بر هدایت می روند، او هیچ وقتی خطا نمی روند. تنهایی بودن این معنی این که ضعیف باشه یا باطل باشه نیست، حق همونجاست. لذا یکی از روات عبدالرحمن ابن حجاج از روات موثق شیعه هست، او میگوید من روزی در محضر عوانف تغلب بودم، عوانف تغلب هم میدونه میشون که از بزرگان اصحاب ائمه علیهم السلام فقیه زمان خودش بوده است، که امام صادق علیه السلام میفرمود که من دوست دارم تو در مسجد بنشینی فتوا بدهی برای مردم که احکام را به مردم ابلاغ کنی، خیلی بزرگ بوده. عبدالرحمن میگه در حضور ایشان بودم، یه جوانی آمد سلام کرد و بعد پرسید که چون خب مورد وصول بود در نظر مردم دیگه، گفت که بفرمایید که بعد از وفات پیغمبر اکرم چند نفر از اصحاب رسول خدا با علی همراه بودن، چند نفر همراهش بودن. این فهمید که سوالش انگیزه اش چیه، و مرد هوشیاری بود، گفت که ما میکنم تو میخوای از زیاده جمعیت پیروان پی به فضیلت علی ببری، که اگر زیاد بودن بفهمی که حق بوده، اگر کم بودن بگه باطل بوده، تو اینجور میخوای بفهمی اینو. گفت بله خب اینجور مطلب اینه دیگه، اگر کسی حق باشه دنبال زیاد میرن دیگه، وقتی زیاد دنبال کسی بود دنبال حق دیگه، این طرف که کم بیره و باطل دیگه، نه اینجور نیست. گفت نه اینطور نیست، تو اشتباه کردی، ما از این طرف میگیریم، بگیم فضیلت مال اون کسایی که دنبال علی میروند، یعنی فضیلت پیروها را از علی میفهمیم، نه فضیلت علی را از پیروها میفهمیم. برعکس گرفتیم، اونها که دنبال علی بودن میفهمیم آدم بودن، یعنی با شعور بودن، یعنی فهمنده بودن، بلو کم باشن، سه نفر باشن، ده نفر باشن، اونا که از علی جدا شدن با آدم نبودن، یعنی نمیفهمن، شعور ندارن، درک ندارن، زیادی مطرح نیست. ما فضیلت پیروها را از علی میفهمیم، نه فضیلت او را از پیروها میفهمیم. در جنگ جمل خب این حادثه پیش آمد، مشکلی بود برای مردم دیگه. در جنگ جمل یه مردی خب آمده در صف امام علیه السلام است، خب جنگی در مقابل طلحه و زبیر، این اون طرف هم اون لشکری که اون طرف هم اصحاب پیغمبر هم، خب طلحه زبیر از بزرگان اصحاب بودن دیگه، اینا کم شخصیتی نبودن، افراد عادی نبودن. اون هم عایشه همسر پیغمبر، طلحه زبیر از بزرگان اصحاب پیغمبر و زیاد، این طرف هم علی امیر علیه السلام است و عمار و فلان، از خود متحیر نام یعنی چه، خب هر دو اصحاب پیغمبر هم دیگه. و این حدیث هم که جعل کردن اونها، گفتن که رسول خدا فرموده ان اصحابی کن نجوم فبه ایه مقتدیتم احتدیتم، اصحاب من به ستارهان آسمان هم. دنبال هر که بروید راه یافته ای. این مد حدیث معلومه که ساختگیه، بلکه معقول نیست. اگر همه ستاره آسمانن، خب معاویه اون طرف، علی این طرف، هر دو اصحاب پیغمبرن، خب کدام دنبال کدام برم؟ اگر هر دو ستاره هن، هر دو نشان دهنده راهن، خود که متحیر هر دو با هم می‌جنگن که چطور هر روز ستاره هدایت با هم می‌جنگن؟ هیچ معقول این معلومه که ساختگیه. این نمیشه بگه همه اصحاب پیغمبر ستارگان حاضی جمعیتن. به رضا ما معتقدیم اینجور رید هر که اصحاب پیغمبر بود خوب باشه. اون اینجور معتقدن که هر سو که اصحاب پیغمبره کسی حق نداره به اونها اهانت کنه، انتقاد کنه، مثلا جسارت کنه. گناه کبیره است در حد شرک کفر مثلا. اون اینجور نید در اونجا قرآن کریم خودش نشان میده که همه شو خوب نیستن اصحاب پیغمبر. آیه آخر سوره فتح شما دقت بفرمایید که اونجا داره که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. اونجا اول آیه داره که اون کسانی که همراه پیغمبر هستن اینها مردمی هستن که در مقابل کفار به سختی نیستن، در میان خودشان مهربانن، خوبن، همه اینها خوب. و آیه آخرش میفرماید که وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. این منهم کارونه خواب کرده، بلکه منهم نشون داده که همه اینها خوب نیستن و همه اینها اهل نجات نیستن، بلکه خداوند اون کسانی که مؤمن بودن نه منافق، مؤمن بودن و صالح العمل بودن، خدا وعده مغفرت و اجر عظیم به اونها وعده کرده. از این منهم معلوم میشه که اینجور نیست که بلدین معه هر که همراهش بوده همه خوبن. اگه همه خوب بودن که دیگه منهم نمیخواست، منهم که تبعیض کرده بعضی از اونها چنینن که خدا به اونها بعضی اجر داده، معلومش همه خوب نبودن و نمیشن همه خوب باشن. گفتیم که خب تو این همه ها خب طلحه و زبیر با علی ارزان جنگیده، از اون طرف معاویه با امام جنگیده، خب اونها همه هم اصحاب بودن دیگه، خب با هم که می جنگن خب مردم کجا چکار کنن، دنبال کی برون؟ این بود در جنگ جمل یه مردی متحیر ماند از این جریان. آمد پیش خود مولا علیه السلام، گفت آقا من حیرت کردم، آقا اون طرف ها شخصیت های عظیم اسلامی هن، گفت طلحه زبیر اصحاب پیغمبر هم دیگه، یعنی اونها باطل هن. میفرمایید امام یه جمله فرمود که طه حسین مصری که از نویسندگان مصره، اون میگه من بعد از وحی و سخن خدا هیچ جوابی را پرجلالتر از این جواب مولا ندیدم که در جواب او فرمود که انک رجل ملعون علیه، تو آدمی هستی که به اشتباه افتادی، کار بارونه گرفته ای. اینکه تعرف الحق به اقدار رجال، تو میخوای حق را بشناسی با مقیاس رجال، شخصیتها، اونها را میبینی به نظر خود بزرگم دیگه، پس راه اونها میردن درسته، برعکس رفتار میکنی تو. باید اول حق را بشناسی، بعد شخصیتها را با حق مقایسه کنی. اگه دیدی این طرف دنبال حق هستن دیگه خوبن، نه اینکه عرض اونو هستن خوبه، اینکه زشته، اینکه مرعوب شخصیت واقع شدنه. یک انسان عاقل که مرعوب شخصیتی واقع نمیشه، حق را میشناسه و بگه اون شخص هم قبل بزرگ باشه دیگه. پیغمبر و امام معصوم کیست؟ هر که باشه اگر دیدیم بر اساس حق نمیرود دیدیم درستی، نه اینکه اون شخصیت بزرگ طلحه است، زبیره، عایشه همسر پیغمبره، اینا بزرگوارن، پس را که اونها رفتن درسته، این اشتباه است. اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. اول رشد فکری پیدا کن، شامه حق شناسی به دست بیاور، حق را بشناس، بعد ببین هر که دنبال حق رفت بگو خوبه، ولو اینکه یه بلال حبشی باشه مثلا. هر که دیدی از حق جداست بگو بده، برای طلحه و زبیر باشن، برای عایشه همسر پیغمبر باشن، هر که مهم باشن، مرعوب شخصیت ها واقع نشو، حق را بشناس. اعرف الحق تعرف اهل، یعنی اگرم بشناسی خب معلوم بود، نگر راهش از رسول خدا مگر نیست که از جانب خدا آمده، خب او بیان کرده، او گفته از حق کجاست که بیان همش یا سنی دیگه رو باشن، او گفته الحق ما علی و علی جمع الحق. وقتی فهمیدی به بیان رسول خدا علی حق، خب دنبال او دیگه، حالا هر که مقابلش ایستاده بیسته، حالا طلحه بوده، زهره بوده، هر که مقابلش بیسته. اعرف الحق تعرف اهله. این جمعه رو میخوانیم، الحق و معکم و فیکم و منکم و الیکم، حق با شماست و در سراسر زندگی شما، افکار شما، عقاید شما، اخلاق شما، کارهای شما، فرمان شما، علم شما، قدرت شما، هر چیزی شما دارید حقه. شما جلوگاه حقی و فیکم، خدا در زندگی شما، در وجود شما تجلی کرده. ما در زیارتی که میخوانیم در عزد دخول به حرم مطهر بخون وارد بشیم و ائمه علیهم السلام، اونجا اینو میخوانیم که بر خدا را شکر میکنیم که امامان ما را جوری قرار داده که اگر بنا بود در عالم طبیعت جلوه کند به صورت اونها میآمد، که اونها جانشین خدا هستن، که اگر خدا در این عالم تجلی مثلا میکرد همونجا اونها نشستن. علی امیر علیه السلام و اونها هستن قائم مقام خدا در عالم، که هر چه فیضت به وسیله اونها میرسد دیگه. پس الحق فیکم معکم و فیکم و منکم و الیکم. بعد هم یه جمله داریم که الان نرسیم به توضیح اون، که میخوانیم ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم. روز قیامت هم همه مردم به سمت شما خواهند آمد و حسابشان هم به دست شما خواهد انجام شد. شما هستید. داری سنی ها ما را متهم میکنن که شما ضد قرآن میگید، برای اینکه قرآن در سوره به حسابشون میرسید. شما در زیارتتون خطاب بونوان میکنید به امامانتون میگید که ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، شما ضد قرآن میگیم. میگه واه اینجور نیم، ما پایه درست کردیم از اول، ما همینجوری نگفتیم، از اول پایه رو از قرآن برداشتیم درست کردیم. قرآن خودش گفته من بیان میخوام و انزل نائله که وش لطبق ندل ناس. خود قرآن میگه من بیان لازم دارم، این آیاتی که هست قال محتاج به بیانم. خود پیغمبر بیانش بود تا زنده بود، وقتی از خواست برود گفت من در میان شما اطرتم نگذاشتم که بیان قرآن بود. این نی تارو کن فیکم استقلیم دیگه، این حدیث مال شیعه تنهانی و فریقین نقل میکن. یه بر اساس اون آیه قرآن این حدیث آمده که من اطرت بیان قرار دادم. بعد بریم سراغ اطرت. حالا اطرت هرچه در باره آیات گفت میپذیریم دیگه به حکم هم. در ذیل همین آیه ان الینا ایابهم ثم ان حسابهم، خود امام صادق علیه السلام داریم قرار به سمت ما خواهند آمد. روز قیامت هم ما به حساب میرسیم. سعسعه بن سوهان یه جمله بسیار خوبی داره، سه تا جمله داره. سعسعه از اصحاب امام امیر علیه السلام بود و اصحاب خاصشون بود، خیلی مورد علاقه امام بود. همون شخصیتی است که بین راه نجف و کوفه هم مسجدی هست، مسجد سعسعه و مسجد زید، این هر دو برادر بودن، زید بن سوهان و سعسعه بن سوهان. شخصیت بزرگی بود، مورد علاقه امام علیه السلام بود، هم مرد فهمنده‌ای بود، هم مرد خوش عقیده‌ای بود، هم سخنور بود. بس در سخنوریش که در حضور مولا صحبت می‌کرد، مثلا خود امام می‌فرمود برخی صحبت کن، و مورد علاقه‌اش بود برخی صحبت کن. و کسی که در حضور مولا المتقین بخواد سخنرانی کند، و معلومه که سخنوری توانایی دیگه. و لذا این مرد سه جمله کوتاه دارد خیلی پر محتوا. یک جمله روز اول خلافت مولا که به خلافت رسیدن بعد عثمان، روز اول خلافت مولا جمله بود. یک جمله هم بعد از دربت خوردن مولا که در بستر افتاده بودن، فرقشون شکفته بود، یه جمله اون وقت داره. یک جمله هم وقتی دفن کردن جمله دارد. اون جمله ای که روز اول خلافت دارد خیلی پر محتوا گفت، خب مردم می آمدن تبریک می گفتن برای اینکه حالا به خلافت رسیدن. آمد گفت یا امیرالمؤمنین زینت الخلافه و ما زانت کرد، رفعتها و ما رفعت کرد، هیه الیک احوج من که الیها. خیلی پر محتوا گفت آقا شما خلافت را شرف دادی، نه اینکه خلافت به شما شرف داده، نه اینکه شما به حکومت رسیدی، به خلافت رسیدی، بزرگ شدی، مثلا افتخار داشته باشی، بنازی به خلافت، نه، خلافت می نازد که تو قبولش کردی. زینت الخلافت، خلافت به خود می نازد که علی مرا قبول کرده، نماز آنت که او به تو افتخار نداده، او زینت تو نبوده، تو زینت خلافت شدی. بعد گفت که ما رفعتها، ما رفعت کرد، تو بالا بردی مقام حکومت و خلافت را، نه اینکه خلافت مقامت را بالا برده، نه تو او را بالا بردی. ولی دو خودش هم میفرموند که بنده علیه امرأتکم با شما حکومت کردن در نظر ما از لنگ کفش هم برام پستره و این لنگ کفشی که دارم وسته دارم هست این برام محبوب تر از بر شما حکومت کنم. بله خب تعمل کردم برای اون که احقاق حقی کنم، اماطه باطل کنم. این مرد همینه که تو او بالا بردی حکومت خلافت را، نه او تو را. یا الیک احوج من که الیها، خلافت به تو محتاج است نه تو به خلافت. او به تو که باید باشی تا اینکه شرف پیدا کند و در عالم حق را اجرا کند، ولی نه اینکه تو به او محتاجی. این جمله بود که روز اول خلافت. بعد یه جمله هم که در شب 20 ظهر ماه رمضان بود که امام در بستر افتاده بود که حالشون رو به وخامت می‌رفت، مردم می‌آمدن برای عیادت، این هم آمد این سحسه هم برای عیادت آمد، ولی دید که مجال نیست. خب چون اتاق محقر بود مردم رفت آمد زیاد داشتن و نشد که به حضور برسه و از نزدیک عیادت کنه، در بیرون ایستاد و بعد هم پیغامی فرستاد به وسیله یک کسی که رفت آمد میکرد تو اون حجره، گفت که بگید که سعسعه بیرون است و سلام مرا به آقا برسان و بگو سعسعه میگوید یا امیر المؤمنین. بله سعسعه میگوید یرحمک الله یا امیر المؤمنین، خداوند مشمول رحمت و عنایت خود تو را قرار بدهد که تو کسی بودی که دنیا تو را نتوانست چشمت را خیره کنند و تو بر دنیا طلاق دادی. یرحمک الله یا امیر المؤمنین، کان الله فی صدرک عظیما و کنت بذات الله علیما. همین قد بگویم تو کسی بوده که خدا در دلت خیلی بزرگ بود، خدا در دل تو خیلی بزرگ بود و تو هم خدا را خوب شناختی. اگه به نام کسی خدا بشناست تو هستی، اگر خدا در دل کسی جا بگیره تو هستی. این جمله رو بعد رسان به مولا، آقا هم پیغام داد فرمود از طرف من هم سلام به سعسعه برسانی، بگید که یرحمک الله یا سعسعه، انت کنت خفیف المعونه و کثیر المعونه. خدا تو را محمود رحمت قرار بده، تو مردی بودی که هم کم خرج بودی هم پرکار بودی. خفیف المعونه کثیر المعونه، معونه اول با همزه است دومی با عینه. تو کسی بودی که زیاد کار نکردی ولی کم توقع بودی و توقعی نداشتی، کم خرج پرکار بودی. این همون جمله بود که برای شبیستون گفتم و بعد هم شب 21 وقتی مظلومانه جنازه را بردن دفن. چقدر مایی بدبختی امت مسلمان نتوانستن تشییع کنن جنازه مولا رو. خب حالا عرضم به اینجا رسیده، نمیخواستم حالا چون ایام سرور و فرح ماست، ایام ولادت صدیق کبرا علیه السلام و بعدم آقایان افاضه میفرمایند مدعم داریم، این جمله رو عرض میکنم که دیگه چون اینجا عرضم رسید. بعد وقتی که مظلومانه بردن جنازه را دفن کنن، شب در دل شب از کوفه هم بیرون بردن تو بیابان، تو اون وقت نجف تو بیابانی و شهری هم نبود، کوفه شهر بود، بردن تو بیابان، اون فاصله ای که دارد تا کوفه تا نجف دیگه، بردن اونجا دارن تپه های بالا اونجا دفن کردن. وقتی که خاک ریختن رو بدن مطهر، این سعسعه آمد با اشک ریزان و قلب سوخته، آمد کنار قبر، زانوی ادب بر زمین زد، نشست کنار قبر، یک دست گذاشت روی قلب خودش، این قبر دیگه تاب توان ندارد، و بعدم با دست دیگرش مشتی خاک برداشت از روی قبر به سرش ریخت، هم دست روی قلبش گذاشت با دست دیگه هم مشتی خاک به سرش ریخت. بعد گفت بعدی انتقه امید یا امید جانم قربان تو، پدر و مادرم قربان تو، یا امیر المؤمنین ربحت تجارتو هنی انک یا ابن حسن، اوه گوارا باد این شهادت افتخار آمیز برای تو یا امیر المؤمنین، خوب تجارت کردی، عمر با برکتی داشتی، ربحت تجارتو و قدمت الی خالقک، یعنی تجارت پرسودی کردی با اون عمر کوتاهت، ولی به خالقت وارد شدی با چهره گشاده و نورانی، و نزا گریه کرد و جمعیت را هم گریانی. صلی الله علیه یا مولانا یا امیر المومنین، صلی الله علیه و علی علیتک سجدت النساء العالمین سلام الله علیه.